أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما علمناه الشعر بما ينبغي له إن هو إلا ذكر بقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ إِذْ ذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ در جریان وحی نبوت که سوره مبارکه یاسین یکی از عناصر محوری آن همین است، گروه های فراوانی یا یک گروه در مقاطع گوناگون تهمت های فراوانی را روا داشتند. هم می گفتند این افق است معاذالله، هم گفتند از باس احلام است، هم گفتند سحر است، هم گفتند کهانت است، هم گفتند شعر است، هم معاذالله حضرت را به جنون متهم کردند. جریان سحر و امثال این در بسیاری از آیات آمده است، تنها دو آیه از دو سوره نیست، در سوره فراوان آمده است. ولی عنصر محوری فن رایج عرب در اون روز مسئله شعر بود، و اگر می‌خواستند در مقابل قرآن کریم به در تحدی و مبارزه برخیزند، سبعه معلقه و امثال اون داشتند. قرآن کریم درباره تهمت‌هایی که اونها اعمال کردند، اینا رو به سه قسمت تقسیم کرد. یک قسمتش اصلا قابل اصلاح نبود، مثل از غاص احلام. می‌بینید یه دسته علف که علف های هرز در او فراوان است، انواع و اقسام علف درش هست، گاهی هم هیچم برگ خوراکی هست، این به هیچ وجه قابل سازماندهی نیست. حرف های پراکنده قابل سازماندهی نیست. از غاص احلام را اصلا مطرح نکرد، افق را کاملا تحریم کرد، سحر و کهانت را تحریم کرد. میمونه مسئله شعر. شعر بالاخره از خیال و قوه متخیله، این دو قوه کاملا یعنی کاملا از هم جدا. قوه خیال برای حفظ صور است، قوه متخیله فعال است. صورت ها را با هم، گاهی از هم، صور را با مفاهیم، مفاهیم را از هم، گاهی با هم. این کسی که قوه متخیله و قوی است، او میتواند کاریکاتور خوب بکشه، حجم خوب داشته باشه، مدح خوب داشته باشه، طنز خوب داشته باشه، تمام کارها رو متخیل انجام میده، نه قوه خیال. اینا قابل تعلیم است، قابل تربیت است. اسلام آمده شعر را سامان بخشی کرده، فرمود این هنر خوبی است، منتها محتوا ندارد، خیال انگیز است. شما باید مطالب عمیق را در این ظرف و در این وزن اعمال کنید و پیاده کنید. همین کار را کردن. بعد همین شعری که خیال انگیز بود و ما علمنا شعر بود و ما ینبغی له بود، به جای رسیده است که وجود بارک عزت بود این من الشهر لحکمه، یعنی اگر یه عادتی، یه آدابی، یه فنی، یه هنری قابل تربیت باشد نباید او را ترد کرد. این از واس احلام نیست، این افق نیست، این ظرفیت خوبی است. منتها چون مظروف نداشتن این ظرف سودمند نبود. اگر مظروف خوبی به این ظرف بدن میشه این من الشهر لحکمه. اون جریان حماسه قدیر از همین قبیل است. لذا مسئله شعر یه مسئله رایج اون روز بود و علمی بود به نظر اونها و فنی بود و قصائد بلندی هم داشتن و احیانا اگر میخواستن در هنگام تحدی به مبارزه برخیزن سبع معلقه و امثالان داشتن. لذا ذات اقدس اله اون اقسام را یعنی از واس احلام را قابل طرح ندانست، یک اف را تحریم کرد، دو سه را تحریم کرد، سه کهانت تحریم کرد، چهار مسئله شعر را سامان داد، فرمود به ما که شعر یادش ندادیم و شعر هم شایسته اونیست چون خیال انگیز است. بعد کم کم شعرها را به دو قسم کرد، برخی هستن که یک طبع هم الغاغون، بعضی هستن که مؤمنن دو عمل صالح دارن. اون شعرهایی که عاقلند و عالمند و هنرمند واقعیان شعرشون را به صورت ان من الشعر لحکمه در میارن. بعد از جریان توحید که بسیاری از نعمتهای الهی رو شمردن و مسئله معاد میپردازن، در جریان معاد که مهمترین بخش این سوره مبارکه یاسین بعد از توحید است، این است که زیبایی هستی و ظرافت هستی و شکوه و جلال و جمال هستی تو معاد ظاهر می شود. این چند لحظه که ما تو دنیا هستیم، این را خدای سبحان چه در سوره مبارکه حدید چه در سایر سور به پنج قسم تقسیم کرد که انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، که اول تا آخرش میشه بازی و بازیگری. و در بخش از آیات دیگر این پنج مرحله را به دو مرحله تقسیم کرد، یعنی دوران سالمندی که دوران تکاثر است که کسی میگوید من این مقدار اعتبار دارم، این مقدار نبه دارم، این مقدار فرزند دارم، این مقدار زمین دارم. این بخش تکاثر مانند بخش تفاخر میان سالی که من دارای این مقامم، دارای این سمتم، و مانند بخش تزینی که در دوران جوانی و بین جوانی میان سالی است، همه اینا رو خلاصه کرده به لهو و لعب. لذا دو تا حصر در قرآن کریم است. اینا مزاحم و معارض هم نیستن. یک حصر جامع است که فرمود انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد تو سوره حدید. در بخش های دیگر به دو قسم منحصر کرد، فرمود اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو، زیرا اون تکاثر هم از یک منظر به له برمیگرد. هیچ فرقی نیست که کسی ببینه در فرون میدان بازی کی در فوتبال برنده است یا در میدان وکالت و وزارت کی برنده است. اگر کسی واقعا هدفشون خیر است، دیگه تهاش و تنازع و امثال ذالک در کار نیست. فرمود اونی هم که به حسب ظاهر تفاخر است، اونم بازگشتش به له و لعب است. این طور نیست که این دوتا هستی که در قرآن آمده معارض هم باشن. یک جا منحصر که از همون انما الحیات الدنیا لعب و لهو، در سوره حدید به پنج قسم تقسیم کرد و اعلم انما الحیات الدنیا این پنج مرحله دارد. گاهی تفصیل است، گاهی اجمال. این طور نیست که حالا واقعا اون مراحل سگانه سوره حدید اونا لهو و لعب نباشه. این دنیا بعضش اینه، جلال و شکوه خلقت الهی در معاد است. اونجا اصلا لهو نیست، اونجا اصلا لهو نیست، اونجا تفاخر نیست، اونجا تکاثر نیست، صدر و ساقی اونجا کوثر است، قول جد است، ادب هست، سلام هست، تحیت هست، بزرگ داشت یک دیگر است، عالم سرتاپا نور و لذت. خدا خود را اگر بخواهد نشون بدهد چنکی میدهد تو معاد نشون بدهد. گذشته از این که ابدی است، سخن از هزار میلیارد و صد هزار میلیارد اینا نیست. ما هستیم که هستیم که هستیم که هستیم، ما یه همچی چیزی در پیش داریم، این ابدیت ماست و اون جلال و شکوه. بنابراین این که میبینید عاقل‌ترین مردمان عالم که انبیا و اهل بیت علیهم السلام این را افته انز میدونن، برای آن است که در برابر اون عالم اصلا قابل قیاس نیست. این همه ناله ها و شکایت ها که دارن برای که از این افته انز نجات پیدا کنند. پس تمام جلال و شکوه مال اون عالم است. در باره معاد ذات اقدس اله چند بیان دارد که در خلال این آیات گذشته تا حدود روشن شد. در یه بیان به عنوان اصل ضروری می فرماید المعادو موجودون به ضروره. این به ضروره که در منطق و فلسفه و کلام مطرح هست، وقتی از زبان قرآن کریم انسان میشنود همون تعبیر لاریفی هست. در آیه 9 سوره مبارکه آل عمران این است ربنا انک جامع الناس لیوم لاریفی. این یوم لاریفی یعنی به ضروره، روزی که شک بردار نیست، یعنی المعادو حقون به ضروره. این لاریب فیه قرآن همون به ضروری منطق است. ذالک الکتابو لاریب فیه، قرآن حق است به ضروره، معاد حق است به ضروره. این لاریب فیه هیچ شک بردار نیست، زیرا امر ضروری و امر بدیهی بلکه امر اولی شک بردار نیست. این یه بخشی از آیات است که در باره اصل معاد سخن میگوید. دلیل ضرورت معاد را هم با دو لسان ایجاب و سلب بیان میکند. گاهی به صورت سالبه میفرماید ما باطل گرا و باطل گو و باطل رو نیستیم که کار باطل انجام بدیم، عالم کار ماست. اگر این منقطع الاخر باشد، معادی نباشد، معاذالله حساب و کتابی نباشد، هر کس در این عالم هر کاری کرد کرد، هر چه گفت گفت، میشه عالم باطل دیگر. ما باطل گو نیستیم، باطل گرا نیستیم، یه کار باطل و یافه انجام بدیم. این به صورت قضیه سالبه. فرمود ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. در سوره مبارکه صاد آیه 26 و 27 اینه فرمود یا داود و انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید. چرا؟ برای اینکه بما نسوا یوم الحساب. هر کس بی راه می رود برای آن است که معاد را فراموش کرده، چون اگه بداند یه حسابی هست، یه کتابی هست، مسئول هست، این عمل را نشانش می دن و پاسخ بدهد، خب مواظب خودش دیگه. هر لحظه که انسان بی راه می رود همون لحظه است که معاد را فراموش کرده. فرمود معاد قابل فراموشی نیست. در آیه 27 بین صورت ذکر می کند فرمود به ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا. این مثل سالب است، یعنی اگر معاذالله معادی نباشه، هر کس هر چه خواست گفت خورد، حساب و کسابی نباشه، میشه آدم یاوه دیگه. ما یاوه آخری نیستیم. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. خب اگر همه از بین برن، هیچ حساب کتابی نباشه، صالح و طالح میشه یکی، عادل و ظالم میشه یکی، مؤمن و کافر میشه یکی. و بعد همه از بین رفتند و معدوم شدند، دیگه حساب و کتابی که نیست. اون کسی که مؤمن است و موحد است و عادل است و خدوم با کسی که ظالم است و قشوم است یکیه دیگه. ما این کار نمی کنیم، این کار ما نیست. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. کسی شدنی نیست، ما که اهل باطل نیست. گاهی به صورت قضیه موجبه ذکر میکنند، در قضیه موجبه فهمد که عالم به حق خلق شده است، عالم هدف دارد، این تو نیست که پوچی یابه باشد. بدون حرف هست ذکر میکنند نظیر همین آیه 73 سوره مبارکه انعام که فرمود و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق و یوم یقول کن فیکون قوله الحق و له الملک یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب و الشهاده و هو الحکیم الخبیر. بنابراین این که فرمود ما به حق آفریدیم در قبال اون نفی باطل است. گاهی همین معنا را به صورت حصر ذکر میکند که ما اصلا جز حق چیزی خلق نکردیم، ما آسمان و زمین را به حق آفریدیم. آیه 85 سوره مبارکه هج این است و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. حالا یا بای مصاحبه است یا بای ملابسه است، جهان پیچیده و پوشیده حقه، بطلان درش نیست که هر کسی هر کاری انجام بدهد. کسی که خالقت خداست، کسی که خالق است، من اصدق من الله قیلا، او میگوید من ای را هدفدار خلق کردم، پس باطل در کار نیست دیگر. این چنین نیست که این عالم منقطع آخر باشد و مرگ پوسیدن باشد. مرگ از پوست به در آمدن است و تمام کمال مال بعد از مرگه. این معنا هم میتواند سینماگرای ما را، هنرمندهای ما را، سرایندگان ما را، مجسمه سازهای ما را، هنرهای دستی را به اینها بها و جلال و جمال بدهد که شما به این فکر باشید که نپوسید. ببینید یک بازیگر در دوران سالمندی سرگردان از پوچ است، نمیداند کجا میرود، برای اینکه چیزی دستش نیست. اما اگر همون بازیگر اهل معنا بود، سعی کرد محتوای دینی را در قالب هنر ارائه کند، این در دوران سالمندی هم فرحان است، خوشحال است، آینده خوب را میبیند. این طور نیست که پوچ و بوی هیچ باشد، این منتظر اون روح و ریحان است. فرق یک انسان مؤمن و غیر مؤمن گذشته از اون معارف الهی که در قیامت است در همین دنیا هم روشن میشود. این معانی را به برکت انقلاب اسلامی هنرمندان ما باید در اون ظروف پیاده کنند. یعنی اگر هنر هست، اگر شعر هست، می شود این ما علمنا شعر را به زماین بغیله را به صورت اندمن شعر ده حکمه در آورد. این جریان معادم همین طور است. شما بینید برخی ها از گفتن کلمه دین پرهیز میکنن، خیال میکنن این کلمه معاذالله باعث نقص این هاست، در حالی که شرف این نظام، شرف مملکت، شرف دنیا و همون دین است. اگر کسی بداند که ابدیت با اون زیبایی به انتظار ماست، برای او پر میکشد. از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بعد از پیغمبر نه همتای نه بالاتر از او خدا عاقلتر خلق نکرد. فرمود اگر قضا و قدر الهی نبود، مؤمنان الهی یه لحظه حاضر نبودن تو این گوزار بمونن. لولا آجار اللتی کتب الله علیهم، هرگز یک لحظه حاضر نبودن این دنیا بمونن، ولی که جلال و جمال الهی اونجاست. عالم است که هیچ که اونجا دروغ نمیگه، هیچ که تهمت نمیزنه، هیچ که بیراه نمیره، هیچ که راه کسی نمیبنده. هرچه انسان آرزو بکند اونجا هست و بیش از آرزوی انسان هم هست که فرمود لهم ما یشاءونه فیها و لدینا مزید. پس سه مرحله تا اکنون ملاحظه فرمودی. یه مرحله این که تا طایفی اولا آیات سیمرد المعادو موجودون حقون به ضروره، مثل که میگیم دو تا چهار تا به ضروره. این به ضروره در منطق و فلسفه و کلام همون لا ریب فیه است که در قرآن کریم آمد. طایفه ثانیه قضیه سالبه را ظاهر دارد که عالم بیهوده و یاوه نیست. طایفه ثالثه در عالم حق است و هدفمند است. این طایفه ثالثه به دو طایفه فرعی تقسیم شد، یه طایفه که بدون حق است که فرمود خدا آسمان و زمین را به حق آفرید، یه طایفه با حق است که در سوره مبارکه هجر آیه 85 فرمود ما جز حق در اینجا چیزی به کار نبردیم، مثل که بگوین این ساختمان جز سیمان چیزی دیگر به کار نرفت یا جز آهن چیزی دیگر به کار نرفت. حق با باطل مخلوط نشد، یعنی کل این ساختمان با حق خلق شد. پایش حق، دیوارش حق، سقفش حق، کفش حق، فضاش حق. فرمود قیامت اینطوره، عالم اینطوره، ما اصل عالم را با حق ساختیم، یعنی با سیمان نساختیم، با گچ و میله‌گرد و آهن و سنگ و آجر نساختیم. ما با حق کف درست کردیم، ما با حق سقف درست کردیم، ما با حق جدار درست کردیم، ما با حق انسان و حیوان و نبات و جماد درست کردیم. مصالح ساختمانی این عالم حق است. و ما خلقنا السماوات والارض بما بینهما الا بالحق. انسان با حق خلق شد. حق یعنی ثابت، یعنی هدفدار، یعنی مرتبط به خدا. یک چیزی که ثابت است، مرتبط به خداست، میشه حق. حقه یعنی ثبته. محقق یعنی کسی که اون امر ثابت را تحقیق میکند و میشناسد. پس این زیر مجموعه قضیه موجبه که به دو قضیه هست و غیر هست تقسیم شده است بیان فرمود. در سوره مبارکه نحل خود هم آیه سوم هست ولی حاصل نیست. همود خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون. این عالم با مصالح ساختمانی حق آفریده شده، هیچی نیست که بی هدف باشد. همه اینها منظمن. شما اسرار خلقتی را که در یک گوسفند میبینید همون را در خوش میبینید، همون را در گرگ و براز میبینید، اون هم با نظم خاص خودشون خلق شدن. هیچی بی نظم نیست، هیچی بدون حق حقیقت نیست. این میشه عالم. پس معاد موجود است به ضروره. چرا؟ چون حق رسر یعنی امر ثابت. معاد قابل انکار نیست. حالا که معاد قابل انکار نیست، میفرماید بعضی ها برای ما داستان سرایی کردن، خودشون رو فراموش کردن. این بخش پایانی سوره مبارکه یاسین تعبیر قرآن کریم خیلی توجه برانگیز است. فرمود یک کسی حالا برای ما داستان سرایی میکند، یه وقت است که یه اشکال میکند، نقد دارد. خب انسان اشکالشو گوش میده، نقدشو گوش میده، جواب میده. یه وقتی افسانه میگوید. فرمود به ضرب لنا مثلا. این کسی که منکر معاد است نه فرمود اشکال کرده یا سوال کرده، فرمود حالا این داره برای ما افسانه سرایی میکنه، قصه گویی میکنه. آخه شما چی رو منکر شدی؟ چون خودت را فراموش کردی میگه خدا چگونه انسان را زنده میکنه. خب خودت را فراموش کردی دیگه. فرمود اولم یر الانسان و انا خلقناه من نطفه. تلیعه بحث معاد این است. برای اینکه اصل انسان فراموش نشه، انسان گرفتار همین شخصی که افسانه‌گوست نشه، فرمود مگر انسان خودش نمی‌بینه که ما از نطفه او رو خلق کردیم؟ این اگر در حال احتلام پدر جامعه اون خیس می‌شد، این همون بود دیگه، غیر از این که چیزی دیگه نبود. که آیه 37 سوره قیامه فرمود الم یک نطفه من منی یمنا، هم تنوین منی برای تحقیر است، هم وصفش به جمله خبرگی یمنا برای تحقیر است. خب مگه انسان این نبود؟ خب شما میدید الان صدها دانشکده انسان شناسی که تازه مربوط به بدن اوست، روح شناسی رو کمتر قدرت هست که انسان سراغ اون بره که روح انسان چیه. خود این بدن رو نمیتونن بشناسن هنوز. بسیار از بیماری ها کشف نشده، بسیار از داروها کشف نشده. یه قطره آب که بیشتر نیست، این یه قطره آب را به صورت این لعوزو اگرالا در آورده. هر جزوی، هر عضوی از اعضاش رشته تخصصی میخواد. اون چه که در سوره مبارکه القیامه آمده، در همین سوره مبارکه یاسی محور اشاره قرار گرفت. فوز اولم یر الانسان و انا خلقناه من نطفتین، این تنبیهش هم به تغییر است. حالا فی ازا و خصیم و مبین، در برابر ما و مخاصمه برخواسته به خیلی هم روشن دارد اشکال میکنند. لذا قرآن کریم از اشکال و از نقد و از سؤال و به عنوان افسانه نقد کرده است. همون به ضرب لنا مثلا، نه اینکه اشکال کرده. حالا برخی از مشرکان که از کنار گورستان مکه عبور کردن، یه استخوان پوسیده رو عبوردن حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم، عرض کردن که این استخوان سر با دستن فشار دادن، این رو بسید پودر در آوردن نرم کردن، گفتن به این که من یحیل ازامه و هیرمین، کی این استخوان پوسیده رو دوباره زنده میکنه؟ این رمیم فرموش زبخشاری است که نه به معنی فاعل است نه به معنی مفعول. لذا با اینکه هیه مؤنث است رمیم رو مذکر آورد، نه فرمود رمیمتون، ولی که اسم است نه وصف. چون وقتی اسم شد دیگه تذکر و تأنیث بردار نیست. عظامه رمیم یعنی عظامی که دیگه حالا پوسیده شد، به صورت پودر در آمده. فرمود این الان برای ما افسانه سرایی و قصه سرایی و داستان سرایی میکنند. میگه کی اینو خلق کرده؟ خب تو که قبلا لاشه بودی، اگر قبلم تکوشی ها بعد هم هل اتا علی انسان هیلون من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، شما این دو مقطع، دو مقطع یعنی دو مقطع اینو فراموش کردی. یه مقطع که لیسه تامه بودی، هیچ نبودی. یه مقتم که قابل ذکر نبودی، موجود بودی مثل من یمنا. هل اتا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا قابلا لذکر، این مرحله دومه. اون مرحله که به وجود مبارک زکریا فرمود لم تکو شیئا، این کانه دوم، کانه تامه است، کانه ناقصه که نیست، لاشی بودی. خب اگر لاشی را خدا شیء کرد، یک، اون شیء هم قابل ذکر نیست، دو، شیء قابل ذکر نباشه، منبعی یمرا باشه، به صورت انسان در آورده باشه، حالا اون نمیتونه دوباره ایجاد کنه. میمونه مشکل علم خدا که ذات اقدس را چگونه به این ذرات عالم است. پس قدرت خدا بحثی نیست، لذا نفرمود به هو بکل شیء قدیر. علم خدا بحث است، هم بکل شیء علیم، تمام ذرات در دستگاه خدا معلومه دیگه. پس مشکل علمی نیست، مشکل قدرت هم که قبلا دیدی حالا خودت فراموش کردی. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، اگر خودش فراموش نمی کرد برای ما قصه سرایی نمی کرد. اگر کسی خودش فراموش نمی کرد می تونه سؤال کند، استفهام کند. بله خب سؤال استفهامی یه امر معقولی جواب دارد، اما حالا فقط اعتراض کند این میشه قصه سرایی. لذا نفرمود این آقا اشکال کرد، گفت حالا داره برای ما قصه میگه. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام و هی رمیم. تو بیانتون نورانی هست علی سلام داره که مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی تو القدیر نقل کرده، دیگران هم نقل کردن، در زمان عثمان از همین قبیل اشکالات مطرح بود. کسی آمده ی استخوان مرده دستش بود، آمده در دفتر عثمان، گفت شما میگویید مؤمن در رفاه است و کافر بعد از مرگ در سوخت و سوز است، این استخوان سرد است، آتش ما نمی‌بینیم، سوخت و سوزی نمی‌بینیم. اونا که قدرت تحلیل تفسیری به این صورت رو نداشتن، گفتن از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه سوال کنیم. اون ادب هم نبود که برن حضور حضرت، حضرت رو حاضر کردن. قبل از سومی برخی ها اون ادب را داشتن، میرفتن خدمت است امیر سلام الله علیه. در اینجا اون طوری که برای من علامه امینی رضوان الله نام کند، حضرت رو به دفتر حاضر کردن. به این شخص اعتراض کننده گفتن که اعدل مسئله، اون سؤال رو تکرار بکن. گفت این سر یکی از کفار هست یا استخوان یکی از کفار هست و شما میگوید اونجا بعد از مرگ تو قبر عذاب هست و سوخت و سوز است، به اینجا ما اثری از حرارت نمیبینیم. وجود مبارک هستمی دستور دادن اهدر زنده، اون روزها که پندک و کبریت و اینها نبود، با سنگ چخماق و اینها آتش روشن میکردن. یکی زند بود، یکی مسعار بود، اینها رو وقتی به هم میزدن جرقه تولید میشد، بعد آتش روشن میکردن. حضرت همون زند و مسعار را حاضر کنید. اون روز هم فراغون بود دیگه، تو قالب خونها زند و مسعار بود. فرمود دست به زند و مسعار بزن و اینها هر دو سردن، اما وقتی اینها را به هم بزنی آتش از درون اینها می جوشد. شما خیال نکن که آتش در بیرون سر این کفار است، از درون اینها می جوشد. اینا که زند و مسعار را زدن، جن جرقه در آمد، فهمیدن به این که آتش از بیرون نیست، از درون است. این نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. این بیان نورانی است امیر فرمود برام امینی تو القدی نام کرد، دیگران هم قبل از ایشون نام کردن. اینا خیال میکنن به این که با حس و تجربه حسی میتوان معارف الهی رو درک کرد. اگه کسی منکر معارف تجلیلی باشد، ایمان به غیر نداشته باشد، اون راه تجربه حسیش هم مشکل جدی داره، چون هر تجربه حسی به یک تجدید عقلی تکیه کرده است. اگر تجدید عقلی نباشد، ایمان به غیر نباشد، اگر کسی قائل به تجربه حسی هم باشد دستش خالیه. الان یه پزشکی که 100 مورد یا 1000 مورد در شهر خودش آزمایش کرده که برای درمان فلان بیماری فلان دارو خوبه، این دستور میدهد، نسخه میدهد، به مراکز علمی جهانم میپذیرن که برای درمان فلان بیماری، چه مشرق چه مغرب، چه این زمان چه زمان دیگه، این دارو خوب. در حالی که این 1000 مورد در شهر خودش آزمایش کرده، شهرهای دیگر که آزمایش نکرده، اصل و مثل دیگر که آزمایش نکرده، این عقل تجلیدی که یک مطلب غیبی را پشتوانه این امر حسی و تجربه حسی قرار بده. و اون قیاس این است که اگر اتفاق بود، اگر نظم ضروری بین این دارو و اون بیماری نبود، هرگز شفا حاصل نمی‌شد. اینو کسی تجربه نکرده، اینو که ندید، که اینو با عقل تجدیدی فهمید که اگر نظم ضروری بین این دارو و درمان اون بیماری نبود، اتفاقی بود، 1 مورد، 2 مورد، 10 مورد بود، نه 1000 مورد. ما درباره پیر، جوان، زن، مرد، شهری، روستایی، درس خونده، درس نخونده آزمایش کردیم، دیدیم این جارو جواب میدهد. خب این مطلب علمی را اون پزشک تجربه کرده یا با تجدید دریافت میکنند. پشتوانه هر معرفت تجربی یک بحث عقلی تجدیدی است که این غیب است، این ایمان به غیب میخواد. اگر معرفت شناسی غیبی و تجدیدی بود، تجربه بها پیدا میکنه، زنده میشود. و اگر کسی اون را انکار بکنه، خب میگم شما این 1000 مورد در این شهر تجربه کردی، شهرهای دیگه چطور؟ عصرهای دیگه چطور؟ افراد دیگه چطور؟ لذا هیچ ممکن نیست تجربه سامون بپذیرد مگر به پشتوانه امر تجدیدی. در اینجا هم اگر کسی بخواهد با تجربه بگوید ما مثلا این چنین دیدیم، ظاهرش تر بود، حرارت احساس نکردیم، این هرگز پشتوانه علمی ندارد. تازه اون هم باطن حسی است، نه باطن تجربه. این یک تقریب به ذهن است، وگرنه این چنین نیست که جریان آتش مربوط به غیب باشد و نار الله المقدر باشد و تکل و الافه در افسار زارف باشد. فرض این است که این گونه از مثلها را، افسان سرائی را مشرکان داشتند و به اونها پاسخ می دادند. خدای سبحان از این قصه، از این استدلال، چون این شخص قصد استفهام نبود، استعلام نبود، استدلال نبود، نقد نبود، اشکال نبود، چون خودش فراموش کرده، خدا تحمیل کرده که این آنها داره بر ما افسانه سرایی بکنند. و ضرب لنا مثلا و نسیه خلقه. چرا این مثل هست؟ برای این یک کسی خودش فراموش نمی کرد که اینجور حرف نمی زد که. و نسیه خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. پاسخ به این که قل یحیی الذی انشأها اول مره. خب کسی که بتواند لا شیء را شیء بکند، بعد اون شیء غیر قابل ذکر را به این صورت در بیاورد، الان به طریق اولا میتونه او را برگردونه. پس قدرت هست، چون مشکل ترش را قبلا انجام داد. میمونه مسئله این که ذرات را از کجا خدا جمع آوری میکند. و ما به همه بکل خلقین حدیم. پس قدرت مسئله نفرمود به همه بکل شهن قدیر. قدرتی ثابت شده است. برای اینکه اگر لا شی را شی کرد، اگر شیئی که قابل ذکر بود قابل ذکر کرد، پس توان اون را دارد که یحیی العظام و یحیی الرمیم باشه. میمونه سؤال از ذرات پراکنده شده، او رو کجا جمع میکنه؟ او به همه بکل خلقین حدیم است. جریان روح که اصلا از بین نمی رود. در بعضی از قسمت که سوال میکردن که ایزا زرل نافل ارزه، اونا میگفتن ما که مردیم بوم میشیم تو زمین. قرآن تعبیرش هست که نخیر، شما که نمی پوسید که از پوست به در می آیید، بدنتون رو میگی بدنتون خاک میشه، پیش ذات اقدس اله روشن است، این ذرات دوباره جمع بده. روحتون که اصلا از بین نمیره، این روحتون یه مرغی است در قفس تن، وقتی مردید این قفس شکست، این مرغ باقی ملکوت آزاد میشه، این پیش فرشته هاست. بدنتون هم که تو زمین هست. آیه 10 و 11 سوره مبارکه سجده اینه که و قالوا اعزا زللنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید. ما میریم تو زمین میپوسیم گم میشیم دوباره زنده میشویم. پاسخی که ذات اقدس اعلام کرد این است که بل هم به لقاء ربهم کافرون. شما لقاء الله را باور نکردید. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماد که در جواب اونها بگید صغرا ممنوع است. شما گفته ایزا زلال ناخل ارز، میگیم زلالتی نیست، گمراهی نیست، گم شدنی نیست، کسی گم نمیشه. دست صاحب مال، دست مالکی. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. موت نیست، فوت نیست، وفات است. این موت، فوت، این تاجز کلمه است. وفات که بارها ملاحظه فرمودید تاجز کلمه نیست، زائد کلمه است. وفا، متوفی، متوفا، مستوفی، مستوفا، یعنی استیفا کردن، حق را به تمام گرفتن. میگن فرون نویسنده حق مطلب را استیفا کرد، یعنی تمام مطالب لازم را گفت. فرون سخنران در فرون گفتارش مستوفا بیان کرد، یعنی هر چی که باید بگوید گفت. استیفای حق همین است، توفی همین است، توفا همین است. همون شما وفات دارید نه فوت. فرشته های ما متوفی هم، من خودم متوفی هم، شما متوفایی. قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن. تمام حقیقت شما در دست فرشته های ماست. چی گم نمیشه که بدن رو میگی بره تو زمین میره ما دوباره بر میگردونیم. حقیقت شما که از او به کم یاد کرده است، قول یتوفاکم، تمام حقیقت شما از تو دست فرشته های ماست. کجا گم شدی؟ قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن ثم الی ربکم ترجعون. شما در حال رجعتی، در حال هجرتی. در سوره مبارکه طه فرمود به این که حواستون جمع باشد، ما شما را از زمین خلق کردیم، دوباره بعد از زمین برمیگردانیم، بار سوم از زمین احیا میکنیم. این مربوط به بدن شماست. در سوره مبارکه طه آیه 55 این است که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى. اینجا هم به کم تعبیر شده با ضمیر جمع مخاطب، ولی راجع به ابدان است. پس بنابراین نه بدنتون گم میشه نه جانتون. جانتون که تو مشت فرشته های ماست، اونا متوفی هن، تمام حقیقت شما را توفی میکنن، مستوفا، استیفا، مستوفیانه، متوفیانه، هیچ چیز تو زمین نمیذارن بمونه. این مال روحیتون. بدنتون که تو زمین میره دوباره برمیگردونیم. قدرت الهی را هم که شما از اول دیدید، برای اینکه مثل ما لاشه رو شیع کردیم، شیع غیر قابل ذکر را قابل ذکر کردیم، این دو مرحله رو انجام دادیم، شما حالا خودتون رو فراموش کردیم، شما چه اشکالی دارید؟ پس بنابراین از این جهت هیچ شبهه در جریان معاد نخواهد بود. منتها اساس کار همونطوری که تو بحث‌های قبلی داشتیم، یعنی که شما آیون با زحمت بکشید، این رو باید که گرچه به یک روز و دو روز و یک سال و دو سال حل نمیشه مسئله معاد، این رو باید خوب حل کنید به مقداری که مقدور شماست. پس تا کنون روشن شد که همه مرده ها زنده می شوند، نه مشکل قدرت هست، نه مشکل علم هست، نه در باره بدن مشکل است، نه در باره روح مشکل است. همه اینها را ذات اقدس اله در ضمن چند طایفه از آیات قرآن روشن کرد، بعد فتوا داد انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یعنی المعاد موجود بالضروره. در جریان هشت هم به این صورت فتوا داد. دست به مبارکه اذا وقم فبود ان الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات یوم معلوم. تو سوره هود هم فرمود یوم مجموعون. حالا چند میلیارد بشر هست خدا میداند. عمده آیه 48 سوره مبارکه ابراهیم است. فرمود یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. یعنی قیامت که میخواد قیامت کند، ما کل زمین را عوض میکنیم، کل آسمان را عوض میکنیم، یعنی مجموعه نظام دگرگون میشود. این یه مطلب. به چی دگرگون میشود؟ در بعض روایات دارد که ما زمین را تبدیل میکنیم الی ارض لم یعص علیها، زمینی که روش اصلا معصیت نشده. این یک ابهام انگیز. در برخی از روایات دارد زمین تبدیل می شود به ارضی که کره خبز نقیه است. زمین تبدیل می شود به کره خبز نقیه، یعنی چی؟ باید این زمین باید شهادت بده. مشکل اینه که ما را اول خلق می کنند، بعد زمین را با این دو وضع عوض می کنند. ما کجا هستیم؟ اول زمین را عوض می کنند، بعد ما را از این زمین خارج می کنند، پس ما از زمین دیگر خلق می شیم. یوم تبدل الارض غیر الارض، زمینی که باید شهادت بده، زمینی که باید شکایت بکنه. اینا همش حق افسانه نیست. معاذ الله، مسجد کاملا حرف میزنه، شهادت میده، شکایت میکنه، فلون همسایه آمده، فلون همسایه نیامده، از فلون همسایه شکایت میکنه که نیامده، از فلون همسایه شفاعت میکنه که مرتب میامد. خب همین زمین باید باشه به شهادت بده. خب این زمین را تبدیل میکنن الی کرت خبز نقیه که اهل معاد از این استفاده کنند تا گرسنه نباشه، تبدیل میشه به زمینی که روش گناه نشده، یعنی شیار میکنن مازالله هر جاشی که شما بکنید این توت اکثر من فر از الا قضا و کذا و کذا، به زمینی تبدیلش میشه که زمین روش گناه نشده. حالا به هر وضع زمین تبدیل بشه، اولین و آخرین را از همین زمین احیا میکنن، بعد زمین را عوض میکنن. در اون مرحله این ها کجا هستن؟ اول زمین را دگرگون میکنن، بعد اولین و آخرین را از این زمین احیا میکنن. پس ما از زمین دیگر برمیخیزیم، این بدن اون بدن نخواهد بود. همزبان احیا میکنن، تصویرش چگونه است؟ اینه که عرض بکنم شما یک سالم روش بحث بکنین چیزی گیرتون نمیاد، ولی اینقدر هست که بانگ جرسی میآید، اونقدر هست که بانگ زنگی میآید. کس ندانست که منزلگاه و مقصود کجاست، اونقدر هست که بانگ جرسی میآید. همین که صدای زنگ گردن قافله اموات رو ما بشنویم ما را بیدار بکند. مسئله معاد مثل جریان مبدأ است که یا حذرکم الله نفسه، شاید تو همین سوره ها بودید که ما چگونه حاشیه گرفتیم و کنار گرفتیم، اصلا وارد بحث نشدیم. خب اون آیه رو میشه چجوری معنا کرد؟ الیه تغربون، الیه تغلبون غیر از الیه ترجعون است. انقلاب الالله یعنی چی؟ ادهی که میگن همین از دست ظاهر نزنی، ما که اون علم نصیب ما نشد، ظاهرش هم که قابل قبول نیست. انقلاب الالله یعنی چی؟ ظاهرش که ما نمیفهمیم. اونا که رسیدن میگن همین از دستش نزنید، ما این بین سرگردانیم. مسئله معاد هم همین طور است، ولی اونقدر هست که این ظواهر پنج شش طایفه را که ما بفهمیم به ایمان بیاوریم از ما بیش از این نمیخواهند که همین بدن زنده میشه، همین روح زنده میشه، همین زمین شهادت میده، همین مسجد شهادت میده و مانند اون. این دعا فراموشمون نشه. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، خدا رو به اسمای حسنایی بود، به صحف آسمانی، به انبیا، به اولیا، به صدیقه کبرا، به اهل بیت علیهم السلام قسم میدهیم. این ملت بزرگ و بزرگوار و فداکاری که در راه پایمایی دیروز حضور داشتن، به اینها سعادت و سیادت دنیا و آخرت بدهد، خیر عطا کند، صلاح عطا کند، فلاح عطا کند، و این نظام را در سایه ولیش از هر خطری محافظت بفرماید، و این نظام را سالماً به دست صاحب اصلیش برساند، و همه شما بزرگوارانی هم که در نشر معارف الهی تلاش و کوشش کردید به این جامعه بیدار را بیدارتر کردید، سعادت دنیا و آخرت مرحمت کنند. الحمدلله.